أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سه بودیم. مرحوم صاحب عرض فرمودن لا یشترط وجودهما عیناً بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال من غیر فرق بین النقود و الاملاک من البساتین و الدکاکین و الخانات و نحوها. مطلب فل جمله تمامه، یعنی گیری در اصل مطلب نیست، چون مراد زاد و راحل است. و گفتیم که علت این که این بحث مطرح شده که عینش لازمه یا اندازه پولش هم داشته باشه کافی، اینو بحث کردیم که چرا میگن در کلمات. نکته ای که الان میخوایم عرض کنیم این است که وجود و هما قیمتن که میگن، در گذشته معامله جنس به جنس رایج بوده، در زمان ما از رواج افتاده، یعنی همه چیز با نقد معامله میشه، پول چون سهولتش بیشتره طبعا رایج شده. ولذا ما برای جهات استطاعت، حالا مرحوم صاحب عرض زاد و راحله فرمودن، راحله میشه هواپیما، میشه ماشین، امثال اینها. این که حتما ماشین داشته باشه یا هواپیما داشته باشه که نیستن، پول بلیت ماشین یا پول بلیت هواپیما یا پول بلیت کشتی هم که داشته باشه کافیه، این هست دیگه، این میشه راحله. فعلا ما نمیخوام قیاس به زمان خودمون بکنیم. راحل وجودها عیناً لازم نیست، بلکه وجود چیزی که بتوان با او راحل تهیه کرد، حالا یا کرایه کنه یا بخره، هر دوش. این استطاعت میاره و حج رو واجب میکنه. نکته ای که در اینجا داریم این است که همون جور که قبلا گفتیم برای وجوب حج استطاعت عرفیه لازم است و استطاعت عرفیه عبارت است از تمکن، از تهیه اون چه که برای رفتن به سفر حج لازم است. تمکن از تهیه، درست شد؟ تمکن. اگر پول داشته باشه مسلما این استطاعت عرفیه حاصل میشه، چون آدم که پول داره بلیت تیاره میخواد بخره، خب میره میخره، پول به کاروان میخواد بده میره میده، پول که هست. اما مرحوم صاحب عروه در کلامشون داشتن من غیر فرق بین النقود و الاملاک من البساتین و دکاکین و الخانات. یک کسی هست پاساژ داره، پول نداره، الان خانه داره، زمین داره، مخصوصا در زمان ما زیاد اتفاق میفته. این الان افرادی هستن، شاید مخصوصا تو این رکودی که پیش آمد یک دو ساله میبینیم، خیلی ثروت داره، زمین ها، خانه ها، اما پول برای 1,000,000 تومان معطله. این الان مکه نرفته. سوال این هست استطاعت داره یا استطاعت نداره؟ اگر صحبت پول نقد باشه نخیر، استطاعت نداره. اگر صحبت غنا و ثروت و امکانات باشه، این خودش که هیچی، 1,000 تا مثل خودش هم میتونه مکه ببره. آیا این استطاعت شرعیه داره یا نداره؟ خب زمین داره، زمینشو بفروشه، خانه داره، خانهشو بفروشه، نقد نداره، اما چیزی دارد که تبدیل به نقدش کنه. و ما بعدن میگیم، این الان داخل در این مسئله نیست موضوعش، ملکی که تبدیل به نقدش میخواد بکنه خانه مسکونی نباید باشه، حتی میگیم در حد شؤوناتش، اینا رو بعد میگیم. مغازه‌ای که درش کسب و کار میکنه نباید باشه. سرمایه‌ای که داره باش کار میکنه و قوت زن و بچهش رو میده نباید باشه، اینا رو حق نداره صرف بکنه برای مکه رفتن. نه، خارج از اینها، خانه اضافه داره، زمین اضافه داره، زمین گوشه افتاده میلیاردها میارزه، اما کسی نمیخردش، رکوده. اینجا آیا این مستطیع میشه با همین زمین میلیاردی که الان مشتری نداره؟ یا میتوانیم ما الزامش بکنیم بگیم واجبه تو به هر قیمتی شده بفروشی ولو قیمت بسیار بسیار ارزان و مکتو بری؟ این اول کلامه. نکته ای که من میخواستم عرض کنم در اینجا اینه که مرحوم صاحب الرؤیه میفرماید بلا فرق بین النقود و الاملاک. درسته فرمایش بطینه، اما یه فرق کوچولو در این وسط هست. اگر نقد باشه، نقد یعنی پول توی بانک، پول توی جیب، این میتوانه بده همه چیزایی که نیاز داره تهیه کنه. اما اگر ملکه، ملک خانه مسکونی نیست، مغازه نیست، سرمایه نیست، نه، ملکی زمینی افتاده میلیاردها میارزه، الان مشتری نداره، نمیخرن. و اگر بخوان بخرند به ضرری میافتد، مستلزم ضرری است فروشش که مما لا یتحمل عادتا عرفا، یعنی اگر زمینی که متری مثلا 2,000,000 تومان میارزه، متر 200,000 تومان میخوان ازش بخرن، و جوری است که اگر این بفروشه، عرف در عرف بهش میگن خیلی خلاصه کلاه سرت رفته، خیلی احمقی کردی مثلا. اینجا ممالا یا تحمل عادتا، اینجا استطاعت محقق نمیشه. داره، ملک داره، املاک هست، اما استطاعت محقق نشده. استطاعت با نقود امکان تهیه جمیع اون چه در مصرف حج لازم داره، در سفر حج لازم داره، امکان تهیهش با نقود حاصله، اما با املاک زمانی حاصل می شود که ملک خارج از اون مصرفی باشه که گفتیم مسکونی و کمحل کسب، امکان تبدیلش به نقد. حالا تبدیل به نقد در زمان ما شده، و الا اون زمان ممکن بود یه 100 متر زمین به اون کارواندار بدن ببردش مکه، الان اینطوری نیست. و پول بده، زمین تبدیل به پول بشه، پول رو بده به کاروان، به بلیت تیاره و امثال اینها، شرکت هواپیمایی که نمیاد زمین مثلا ورداره جاش. معامله جنس به جنس نیست، پس باید تبدیل به نقد بشه. این واسطه که تبدیل به نقد شدن اگر مستلزم ضرر باشه، ضرری که لا یتحمل عادتا، در اینجا استطاعت عرفیهی که ما گفتیم، یا اون چه که مرحوم صاحب عروه می فرماید استطاعت شرعیه، صدق نمی کنه. زمین داره میلیاردی، اما استطاعت نداره، چون زمین رو باید بیان بخرن، به قیمت معقول هم بخرن تا این بره، و الا زیر قیمت معقول که ضرر هست علی، این رو ما با ادله نفی ضرر لزوم فروشش رو نفی میکنیم. وجوب در اینجا اثباتش مشکله. این نکته‌ای که در کلام مرحوم صاحب عروه هست اثبات املاک به نحو ارزم بزرگتون که مجمل. مطلب دیگر که ایشون میفرمایند ولا یشترط امکان حملها از زاد معه بل یکفی امکان تحصیلهی. اینجا در گذشته خب اینایی که مکه میرفتن راحله بوده دیگه، این راحله یا شتر بوده، اسب بوده، قاطر بوده، چیزای خاصی به مخصوصا این حیواناتی که تحملشون در سفر و راه‌های دور زیاده، مثل همین شتر و قاطر. منتها قاطر آب زیاد میخواد، باید منازل نزدیک باشه، شتر نه، شتر تحمل تشنگیش بیشتره. خب در بعضی از مسیرها در بین راه منازلی است میرسیدن، حتی در گذشته مثلا فرض بفرمایید در داخل ایران از اصفهان کسی میخواست مازندران بره، همین کاروانسراهایی که بین راه هست جاهایی بود که اینا توقف میکردن، آب بود برا خودشون و احشامشون، علوفه بود، پول میدادن میخریدن برای احشامشون. حتی اسب و شتر و این وسائل چهار پا هم بود که کرایه میکردن، منزل بعدی تحویل میدادن، مثل این شرکت های زنجیره‌ای که الان هستن، اینا با هم مجموعه بودن، میگفتن من به کرایه میدم، اونجا تو منزل بعد تحویل بده، دوباره از او یه شتر میگرفت تا منزل بعدی، خودش راحله نداشت اما به این صورت در اختیار میگرفت. این بود در گذشته، اما در همه مسیرها اینجور نبود. مسیرهایی هست مخصوصا که در کلمات علامه و شهید و اینها آمده، از شام به مکه، از شام به مکه از یک محیط بیابانی وسیعی عبور میکنه که اونجا این حرفا توش نیست، ولذا این مسئله که صاحب عروه مطرح کرده در اینجا به تبع مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره و منتهی اینجا آورده. علامه هم میگه مثل این بلادی که مثلا شام بلاد شام و امثال اینها، که در اینجا همچین که از این آبادانی اطراف دمشق و اینا خارج میشه، این یک سره تا برسه به خود مدینه آبادانی توش نیست، همش صحراست، همش ریگزاره. خب اینجا این حیوانی که میخواد ببره علوفه میخواد، آب میخواد، بالاخره روزها طول میکشه از این بیابان عبور کنه. اگر براش امکان داره، البته این فرضی است، مال اون وقتا، مال حالا نیست، منتها مرحوم صاحب عروه بطرهش کرده، اگر براش امکان داره که مثلا چندین شطور پول داره، چندین شطور اجاره بکنه، مشکای متعدد آب ارزم روی اینها بگذاره که برای مصرف خودش و راحلش کافی باشه. منتها میدونید هرچی شطورم بیشتر بکنه، خب آبی هم که باید ببره بیشتر بیشه. خب اگر میتوانه این کار رو بکنه، حج برش واجبه، و الا اگر در بین راه علوفه نمیتونه تهیه کنه، آبم نمیتونه تهیه کنه، غذا نمیتونه تهیه کنه و امکان بردن همراه خودش هم نداره، چون یکیش آب دیگه، چند تا مشک آب میخواد ببره تا مصارف خودش، حالا حیوانش چی تأمین بکنه. اینجا علامه میفرماد حج ساقطه، وجوب ساقطه، استفاعت نیست. منتها علامه در دو تا بیان این مطلب رو فرموده، عرضم به حضورتون که، و مرحوم صاحب عروه هم در اینجا همین فرمایش ایشون رو آوردن. اگر ما بتوانیم پیدا بکنیم این فرمایش رو، مرحوم علامه رضوان الله علیه تذکره می فرماید: و این کان یجد الذات فی کل منزل لم یلزمه حمله و این لم یجد و کذالک لزمه حمله و اما الماء و علف البهائم فان کان یوجد فی المنازل التي ينزلها على حسب العاده فلا کلام و ان لم یوجد بل یلزمه حمله من بلده ولا من اقرب البلدان الى مکه که اطراف شام و نحوها لما فیه من عزم المشقه و عدم جریان العاده به ولا یتمکن من حمل الماء لدواب بهی فی جمیع طرق و طعام بخلاف زاله. طعام رو میشه برد اما اونا رو نمیشه. این مطلب رو علامه در تذکره از شیخ هم نقل میکنه، در منتهای قضی تندترش رو میفرماید، میفرماید: و اما الماء و علف البهائم فان کانت توجد فی المنازل التي ينزلها على حسب العاده لم يجب عليه حملها و الا وجب مع المكنه اگه میتونه و مع عدمها یسقط الفرض، اصلا وجوب حج ساقط میشه. مرحوم صاحب عروه نسبت به این کلمات، البته دو تا کلام مرحوم علامه در تذکره و منتها تفاوتی هم با هم داره، خیلی مهم نیست الان ما ذکر بکنیم. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در اینجا که میفرماین ولا یشترط امکان و حملها از داد معه بل یکفی امکان و تحصیلهی فی المنازل به قدر الحاجه اگه میشه و مع عدمهی اگر در مناظر خبری نیست یجب حمله مع الامکان، میتونه حمل کنه، امکانش هست حمل کنه، من غیر فرق بین علف دابه و غیرهی، بین علف دابه و آب هم ایشون اشاره میکنه، ذکر نمیکنه، چون آب انصافا حملش مشکله، آب سنگینه، حملش مشکله، اونم شطور زیاد آب بخوره، در این حال که تحملش بالاست اما به اندازه جستش آب نیاز داره، اونم این مسافت طویل، ولذا مرحوم صاحب عروه میفرماید و مع عدمه، یعنی مع عدم امکان الحمل یسقط الوجوب، اینجا وجوب ساقط میشه، وجوب الحج ساقط میشه. این نسبت به گذشته است. اما چیزی که مشترکه در اون زمان با زمان ما عبارت از این است که من استطاعت برای حج زمانی برای محققه که ما میگیم استطاعت عرفیه است، زمانی محققه و زمانی حج واجب میشه که من تمکن رفتن به مکه و برگشتن رو داشته باشم. تمکن معناش اینه چیزایی که من نیاز دارم در این سفر در اختیار داشته باشم که بتوانم صرفش کنم. حالا آب و غذا الان دیگه مسئله نیست، در زمان ما آب و غذا مسئله نیست، داب هم مسئله نیست، هواپیماست از بلاد ما یا از بلاد نزدیکتر ماشینه به قول معروف، یا خود ماشین داره یا نه ماشین نداره، اتوبوس هست ارزم بزرگتون که قطار هست، حالا اگر باشه در داخل عربستان قطار نیست، مسیرهایی که هست بلیط بگیره، پول داشته باشه بلیط بگیره، این غذا و آب و راهله برای ما الان مسئله نیست، پولش که باشه همه اینها فراهم. امروز این مشکلاتی که صاحب عربه دارن، امکان حمل و امثال اینها، نه. حالا بعضی از این خانوما وقتی بخوان مکه برن با ما که حمل میکنن چیزای زیادی از بادوم و پسته و شیر ازن بزرگتون که خاک شیر و نمیدونم از این چیزا، خب ابدن و احتیاطیه، اما اونا رو نتونه حمل بکنه حج واجبه، یعنی حمل اونا واجب نیست به مقتضای این فتوا. این مسئله تمام. مسئله بعد مرحوم صاحب عروه می فرماید، مسئله چهار، المراد و بزاده هنا. ما گفتیم در وجوب حج نیاز هست به زاد و راحله، در راحله صحبت کردیم که آیا راحله مطلقا لازمه یا اندل حاجه لازمه، حرفاییست که گفتیم دیگه تکرار می کنیم. حالا زاد چیه؟ المراد به زاد هنا المعکول و المشروب، خب بالاخره غذا میخواد بخوره، یک آب میخواد، و سائر ما یحتاج و الیه المسافر من الاوئیه التي يتوقف عليها حمل المحتاج الیه، ظرف میخواد، دیگ و قابلمه و بساط و قاشق و چنگال و اینا میخواد دیگه، و جمیع ضروریات سفر به حسب حاله قوتن و ضعفن و زمانه حرن او بردن و شأنه شرفن و زعتن. یکی این که آب و غذا، کاسه کوزه و چیزایی که برای سفر لازمه، حالا قوتن و ضعفن، قوتن و ضعفن که اول صاحب عروه می فرماید یعنی قوه بدن، بدن کسی که میخواد بره مکه، و ضعف او یعنی اگر پیرمرده، خب وسائلی که میخواد فرق میکنه با این وسائلی که جوان میخواد، یه چند تا لباس گرمم با خودش برداره مثلا هوا ممکنه سرد بشه، و زمانه حرن و بردن، زمستون میره یا تابستان میره، تفاوت میکنه امکاناتش، و شأنه که این مسئله است که ما رو معطل میکنه، در این مسئله میرسیم، شأنش یعنی آدم ها فرق میکنن، یه آدمی هست ارزم به حسن نون و پنیرم بخوره این کافیشه، این سیر میشه و کافیه، میتونه باش مکه بره، اما یکی از با نون پنیر را نمیفته، علایه ها شأنش تفاوت میکنه. بعد میفرماید و المراد و به راحله مطلق و مایرکب ولو مثل سفینه، مطلقه ما یرکب ولو مثل سفینه فی طریق البحر و لازم وجود و ما یناسب حاله به حسب القوت و الضعف. خب این پیرمرده مرکبی باید داشته باشه که براش بدن بخوره، ماشینی که لاغر راحت باشه برای این پیرمرد، کولر داشته باشه مثلا تابستون الان، بله ظاهر هو اعتباره من حیث و زعت و شرف کمن و کیفن، بلکه اون راحله هم از نظر شرف و زی و شأن باید مناسب باشه. فاذا کان من شأنه رکوب المحمل او الکنیسه به حیث یعد ما دونهما نقصا علی یشترط فی الوجوب القدره علی. خب یکی از سوار الاغ یا قاطر میشه، خب میره سوار شتر میشه، اما یکی هست نه، این محمل میخواد، محمل یک اسباب و ابزاری است که روی شترها یا سایر حیوانات چهارپا نصب می‌کردند که دو طرف داشته، دو تا اتاقک اینور اونور هست که اینور یکی میشسته اون طرف یکی میشسته. در کلمات فقها هم در حج، در کلمات علامه غیر علامه شهید هم هست که الان این خب محمل میخواست، این وقتی شأنش این است که تو محمل باید بشینه سفر بره، یعنی سفر هر جا میره تو محمل میشینه، این همینجوری سوار نمیشه بره، خب تو محمل که میخواد بشینه، در محمل دو طرف داره، خب این پول محمل رو داره بده، اما اون طرف یکی دیگه باید باشه، و لذا میگن اگر هیچ که اون طرف نیست، اگر بار و بساط بیتونه اون طرف بگذاره هم وزنش بشه که این شطور را بیفته، یا آدمی رو گیر بیاره پولش رو بده خرجش رو بده با خودش ببره که این به قول برو شق دیگر بخمل رو اونجا بشینه و این ترکیب رو حفظ کنه، و اگر نداره بده حج ساقطه. توجه داشته باشید، نو فتوا میدن ها، فتوا میدن که اگر پول نداره برای اون طرف بخمل کسی رو بیاره یا باری بگذاره این حج ساقطه، اینو اونجا میگن. حالا یه کسی هست شأنش فقط سوار شدن به حیوان نیست، بلکه این محمل میخواد خلاصه، یا نه کنیسه میخواد، کنیسه بالاتر از محمله، کنیسه به خانه های کوچک اطلاق میشه، البته کنیسه به چیز کلیسا و امثال اینام گفته میشه، اما به خانه های کوچک در لغت عرب گفته میشه که حالا بخوایم تعبیر کنیم مثل کجاوه ها، این درشگه هایی که دیدید درشگه، که اینها حیوان هست، چهارپا هست، اما به جای اینکه محمل بهش ببندن، دو طرف محمل آدم حمل کنه، اتاقکی بهش وصل میشه که این حیوان میکشه، مثل کجاوه میشه، کالسکه به قول معروف که قبلا بوده، البته در اون حدی که بوده. یک کسی هست که شأنش این است برای مکه رفتن باید محمل براش باشه، یا فرض بفرمایید این کالسکه باشه. خب به جوری که مرحوم صاحب عروه میفرماید به حیث و یعد و ما دونه هما نقصد علی، کمتر از این نقص براش، یشتر توفل وجوب القدرت علی، اگر قدرت بر محمل و این تشکیلات داره واجب الحج، و الا حج برش واجب نیست. ایشون هم میفرماید ولا یکفی ما دونه. بعد ایشون وارد میشن در بحث استدلالی، می فرماین و این کانت الایه والاخبار مطلقتون. این بحثیست که ما وارد میشیم. حالا با بزرگانی که این نظر صاحب قربه رو قبول نکردن آمدن فرمودن بابا آیه میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر که راه داره به مکه بره، هر جور راه داره. روایات هم مطلقه، روایات میگه لهو ان یحج ولو علی حمار ابتر اجده، این دیگه کالسکه و نمیدونم این بساط و بازی نمیخواد، هر جوری میتونه بره. مطلق است این آیه و روایات از این حیثیت. اینو در مقابل صاحب عروه فرمودن. مرحوم صاحب عروه میگه نخیر، مطلق نیست. چرا؟ ایشون میفرماید ولا یکفی ما دونه و ان کانت الایه والاخبار مطلقتون و ذالک لحکومت قاعدت نفی الاسر والحرج علی الاطلاقا. اطلاقاتو داریم اما قاعده اسر و حرج هم داریم. این آدم همینجوری سوار شتر بخواد بشینه بره، این حرجیه برای سفر. وقتی حرجی باشه وجوبش برداشته میشه. نعم اذا لم یکن به حد الحرج وجب معه الحج و علیه یحمل ما فی بعض الاخبار من وجوبهی ولو علی حمار اجدع مقطوع زن. این مسئله مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. در قسمت اول مسئله حرفی نیست، یعنی در اینجا مطلبی که ایشون فرمودم، خب کاس کوزه که زمان ما نمیخواد، اوئیه و قضا و گندم و نمیدونم برنج و اینا، حالا شمالی باشه برنج باید ببره، غیر شمالی باشه گندم، اینا نمیخواد، اینا لازم نیست چون اونجا همه چیز هست به قول معروف. حالا چه با ماشین بخواد بره، چه هواپیما بره، همه وسائل هست. الانم با ماشین رفتن خرجش بیشتر میشه تا هواپیما، هواپیما ارزان‌تر در میاد به قول معروف. این گیرها نیست، اینجا فقط پولی باید داشته باشه زبان ما که پرداخت بکنه، یکی پولی که مثلا بریزه به حساب سازمان حج ارزم به حضور که نوبت بگیره، یکی هم وقتی قرارداد شد کاروان ارزم به حضورتون که با کاروان بشینه قرارداد ببنده، حتی سود پولی هم که اونجا قبلا میگذاره باش محاسبه میکنن دیگه اینجوره. بنابراین فقط پول میخواد. تمام این حرفا که کاسب و کوزه و ارزم به حضورتون که حتی علامه میفرماید سفره هم با خودش ببره، سفره هم لازمه که داشته باشه اونجا مثلا برای اینکه جمع جور کنه کاراشو، اینا داریم ما، به اینا کار نداریم. این یک نکته. وقتی گفتیم استطاعت عرفیه کلیتش در این است ان یکون اندهو ما یتمکن من الاتیان بالحج من السفر من الخروج الی الحج و العود الی بلده، این مقدار رو داشته باشه. نکته ای که در اینجا هست، حتی این نکته هم که می فرماین به حسب بر روح کر و امثال اینها. بله فرض بفرمایید این آدم خب پیر مرده، این اونجا گرمای اونجا رو طاقت نداره، اونجا یه هتلی براش مثلا بگیرن یا با اون کاروان یه جوری چیز کنن که کولر داشته باشه، مثلا کولری که این خیلی سرد به نخوره، امثال اینها. اینا باز به همون صورته، این تمکن به صورتی که مستلزم حرج یا مستلزم مشقت براش نباشه، اینا همه رعایت بشه. نکته ای که در اینجا مهم هست فقط همین نکته هست، بله ظاهر در مقابلش ما حرفی نداریم، بله ظاهر هو اعتباره من حیث و زعت و شرف کمن و کیفن در راهله. ایشون میفرماید اعتبار ذات، اول ذات رو میفرماید من حیث و زعت و شرف کمن و کیفن، و بعد رکوب محمل و کنیسه و اینها رو پیش میکشن. از جمله کسانی که در اینجا مطلبی عنوان فرمودن، یعنی اینجا ما یک عده رو داریم از فقها که اینها آمدن روی اینکه تفاوت میکنن افراد، همین که تمکن دارد از معکول و مشروب و به اصطلاح راحله را بیفته بره دیگه، این آداب و نمیدونم خصوص تشریفات میخواد خلاصش. یکی از اونها مرحوم علامه است در تذکره. علامه میفرماید فزداد الذی یشترط القدرة علیه هو ما یحتاج الیه فی ذهابه و عوده من معکول و مشروب و کسوه. این واضحه، این کلیت داره. ضابطه ای که در اینجا باید گذاشت همون استطاعت عرفیه است که گفتیم ان یکون قادرن علا تهیعت ما یحتاج و الی فی سفره، اینا هیچ گیری نداره. بحثی که ما در اینجا داریم عبارت از این است که افراد از نظر زندگی و شرایط زندگی مختلفند. یکی از بحث‌های بسیار مشکله و این بحث اشکار رو فقط در مسئله حج ندارید، در مسئله خمس هم دارید، در مسئله زکات هم دارید. این هستی که در استطاعت هم اینجا خیلی مبان میشه و بحث درگیر میشه بین فقها اساسی. و مرحوم صاحب عروه اینجا فقط استدلال به قاعده حرج آوردن، اما غیر ایشون استدلال‌های سنگین و وسیع آوردن که حالا مطرح می‌کنیم. بحث بر سر اینه که آیا اگر شخص براش امکان تهیه ابزار و وسائل سفر رفتن به حج به طور معمول ممکنه، یعنی مثل همین هتل ها، مثل همین جایگاهی که بندگان خدا الان دارن بینن همه، ولی درجه یک و دو هم اینا دارن، اما نه یه تختی هست و اتاقی هست و عرض 7-8 نفر بریزن توش، خانما جدا، آقایون جدا، غذایی بهشون میدن، همونی که هست، آشپزخونه مرکزی داره، اینی که همه دارن. این اگر امکان تهیه پول این سفر اینجوری رو داره، خب این باید حج بره، این واجبه برش. اما این آقا آقاییست که این غذا خوردنش با اون کیفیت مناسبت نداره، خوابیدنش با این وضعیت مناسبت نداره. الان دیگه هواپیما مثلا میخواد بره جاش باید چجوری باشه؟ اینو میگن ذعه و شرف، یعنی یک کسی که سطح زندگیش بالاتر از زندگی معمول افراد هست، این شرایط استطاعت نسبت بهش تفاوت میکنه. شرایط استطاعت نسبت به این آقا این است که اون جوری که برای این تحملش راحت هست شرایط فراهم بشه، نه اون شرایطی که برای همه فراهم میشه. این مراد از این مطلبی است که اینجا میفرمایند زعتن و شرفن. اینجا در این مقام مرحوم صاحب عروه خود ایشون در مقام استدلال این مقدار وارد میشن، میفرمایند آیه مطلقه، برای اینکه در آیه شریف چیزی که ما داریم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب من استطاع الیه سبیلا هر کسی که راهی داره، البته ما بعداً در این کلام اشکالی خواهیم داشت، در نهایت ام در مسئله حرفی داریم، در خود آیه هم میاد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کسی راهی داره به مکه، سبیلی داره، را بیفته بره. روایاتی هم که وارد شده میگن اگر این زاد و راهله داره را بیفته بره، حتی قدرت بر مشی هم داره راه بیفته بره، حتی یرکب بعضن و یمشی بعضن، دیگه روایات طائفه دوم این بود، حتی ولو علی حمار اجدع ابتر، اگر یه عده آمدن دعوتش کردن بیا با ما بریم، خب حمار اجدع و ابتر هم بهتر از اون ندارن، خب سوار بشه بره. این یک استدلاله که هم آیه اطلاق داره و هم اطلاق رو و تساوی همه افراد را در برخورداری از امکاناتی که بتوانن حج رو به جا بیارن، تساوی همه رو این عرضم بزرگتون که بیان میکنه. لکن مرحوم صاحب عروه بفرماید ایشون قبول میکنن بله درسته آیه مطلقه، روایات هم مطلقه، ما قبول داریم، لکن این اطلاقی که در آیه و روایات داریم یه جوری لطمه میخوره، لطمش از ناحیه ادله عسر و حرجه، برای اینکه ادله عسر و حرج نه در باب حج بلکه در تمام ابواب فقه میاد و اون واجبی که در اون واجب مشقتی که لا یتحمل عادتن و عرفن بر شخصه، این وجوب رو برمیداره، این حرمت رو برمی، حکم شرعی رو برمیداره. و در ما نحن فیه برای شریف در اینجا این مشکل وجود داره، یعنی این که تحمل کنه شرایط عادی که دیگران حتی افراد پایین جامعه هم میتونن تحمل کنن، برای او تحمل سخته، و وقتی تحمل سخت شد خب حاضام ما لا یا تحمل عادت مشقت حرجه، حرج هم وجوب رو بر میداره. پس اینجا وجوب از او ساقط هست تا زمانی که امکان سفر مطابق میلش پیدا بکنه. این کلام مرحوم صاحب عروه که این اطلاق رو در آیه و روایات نپذیریم به دلیل قاعده عسر و حرج، ظاهر فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه هم هست، مرحوم علامه در قواعد هم همین رو اختیار فرموده، صاحب شرایع هم همین رو میگه. از جمله صاحب شرایع در بانهنفی میفرماید ول مراد و به راحلته راحلتو مثله، مثله رو صاحب جواهر معنا میکنه، یعنی عبارت شرایع رو که میاره صاحب جواهر راحلت و مثله رو معنا میکنه، میگه ای ما یناسب لشعنه راحلت و مثله، یعنی اون راحلهی که مناسب شعنش باشه. اینا آمدن و عنوان فرمودند، ولذا مرحوم صاحب عروه موافقینی داره اینجور که حالا بعد حرفاشونو میزنیم. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان کاملا مخالف با این نظریه مرحوم صاحب عروه و علامه و صاحب شرایعه، و ایشون در کشف اللسان در شرح همین مطلب، چون فاضل هندی از فقهای بزرگ ماست، کتابی داره کشف اللسان که شرح شرایع مثل جواهر، شرح شرایع محققه، این تیکه رو از محقق که نقل میکنه والمراد به راحله راحلت و مثلهی، ایشون بلافاصله دنبالش میفرماید قوتن و ضعفن لا شرفن و زعتن. اینی که ایشون فرموده راحلت و مثله یعنی قوتن و زعفن، یعنی اگر پیر مرد ارزم به حضورتون که ضعیفیست، یه شطور پیر ضعیفی مثل خودش رو باش همراه نکنن، یه چیزی باشه که به اصطلاح مناسب حالش باشه، این مراده لا شرفن و زعتن، نه این که حالا این شأنش بالاست مرکبش هم باید چجوری باشه. لا شرفن و زعتن لعموم الآیه، که مرحوم صاحب عروه نظر به همین استدلال‌ها دارن، چون عمده استدلالی که در اینجا داریم از فاضل هندی است، شیخ هم بعد همین رو نقل میکنه، لعموم الآیه و الاخبار و خصوص و قول صادق صلوات الله و سلامه علیه فی صحیح ابی بصیر من عرض علیه الحج ولو على حمار اجدع مقتوع الزن فابا فهو مستطيع للحج. خب اینو قبلا داشتیم، در این صحیحه ابی بصیر. البته اینجا معلوم میشه ایشون هم بابا هم سلیقه است که از موضوعتون که در صحیحه ابی بصیر ابو حمزه رو داشتیم دیگه، ابو حمزه بطائنی، درسته؟ ابو حمزه بطائنی رو داشتیم که ما هم صحیحه میدانیم، اما مرحوم آقای خویی و اعلام روایت رو اصلا اعتبار ندادن. من عرض علیه الحج ولو علی حمار اجدع مقطوع الزن، حجبش عرضه شده، آمدن تعارفش کردن، دعوتش کردن بیا ما با حج بریم، این بره. ولو علی حمار اجدع مقطوع الزن، و اگر ابا کنه فهو مستطیع للحج، حج گردنگیرش میشه، حج به گردنش میاد، در ذمه‌اش میاد. و نحوه اخبار اخر ولأنهم علیهم السلام رکبوا الحمیر و الزوامل، خود ائمه رسول اکرم، ائمه طاهرین، خودشون سوار می شدن، سوار با اولاغ می رفتن مکه. زوامل یعنی حیوانات و چهار پاهای بارکش، مثل عرضم بزرگتون که شطور بارکش که میگیم زوامل بهش میگن، نه مثل اسب خیلی شیک مرتبه، چطور اسب یک وسیله گران قیمت بوده اون وقتم در عربستان، اسب شامل نمیشه، نه این حیوانایی که باشون بار میکشیدن، هیچ وقت با اون اسب عربی اصیل چجوری بار نمیکشیدن، زوامل به اونا نمیگن، نه پیغمبر اینا اسب اونجور هم نداشتن، اما در این حال با همین شطور و اولاغ و قاطر و این چیزایی که بار باش میکشیدن سوار میشدن مکه میرفتن. خب وقتی خود ائمه و خود رسول اکرم اینجور بکه رفتن، دیگه لازم نیست ما برای عامه مردم رعایت شرف و به اصطلاح این خصوصیاتشون رو بکنیم. مرحوم شهید، وقت گذشت، مرحوم شهید رضوان الله علیه در دروس خیلی این حرف فاضل هندی رو تحسین میکنه، میگه ما قطع به این مطلب داریم، ما یقین به این مطلب داریم، درست میگه جناب ارزم به حضورتون که فاضل هندی در مدارک، مرحوم سید صاحب مدارک میفرماید کلام فاضل هندی اصح است. مرحوم صاحب جواهر اینجا وارد میشه بعد از آنی که کلام فاضل هندی رو نقل میکنه و تأیید این اعلام رو هم نسبت به کلام فاضل هندی نقل میکنه، ایشون وارد میشه اشکال میکنه، میگه ولی انصاف عدم خلوه به عن الاشکال، انشاءالله فردا.